خطخوری. من رضا فرخی خوشحالم که با بدون خطخوری دیگر در 17 شهریور ما با شما همراه هستم. ما رو تا پایان یعنی حوالی ساعت 20 همراهی بفرمایید. در حال همیشه یک سوال پیامکی در برنامه امشب داریم و از شما میخوایم بپرسیم که به نظر شما چرا واقعه 17 شهریور ما و کشتار 17 شهریور ما در سقوط رژیم پهلوی مؤثر بود؟ گزینه یک، چهره واقعی رژیم را این اتفاق نمایان کرد. گزینه دو، عموم مردم را به صحنه مبارزه کشان. و گزینه سه، هر دو مورد 30,000 و 35 منتظر ارسال گزینه مورد نظر از سوی شماست. با ما تا پایان همراه باشید. پیامک بدین و در بحث ما مشارکت کنین، خوبه بدونید که میتونید این برنامه را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا به صورت زنده بشنوید و همچنین میتونید از طریق 162 رایتمی سازمان صدا و سیما نظر خودتون رو درباره این برنامه بیان بفرمایید. ما حتما نظرات شما رو مد نظر قرار خواهیم داد و در روند برنامه به کار خواهیم برد. یک بار دیگه سوال پیامکی رو از شما میپرسم. از شما پرسیدیم که از نگاه شما چرا 17 شهریور ماه در سقوط رژیم پهلوی مؤثر بود؟ یک، چهره واقعی رژیم را نمایان کرد. دو، عموم مردم را به صحنه مبارزه کشان. سه، هر دو مورد 30,000 و 35 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. بریم یه نگاهی داشته باشیم به خبرها. قبل از این که بریم به سراغ خبرها، نگاهی داشته باشیم به موضوعاتی که امروز در برنامه بدون خطخوری در 17 شهریور ما به آنها خواهیم پرداخت. هفته شهریور 57، نماد استقامت ملت ایران. تسهیلات 91,000 میلیارد تومانی به کارمندان بانک ها. مشکل در فیلادلفیاس یا نتانیاهو. و موضوع دیگری که در برنامه امشب بدون خطخوری به آنها خواهیم پرداخت. یک بار دیگه سوال پیامکی رو عرض می‌کنم. در بحث امشب ما مشارکت بفرمایید. از شما پرسیدیم که به نظر شما چرا 17 شهریور ما نقش مهمی در سقوط رژیم پهلوی داشت. یک، چهره واقعی رژیم را نمایان کرد. دو، عموم مردم را به صحنه مبارزه کشاند. سه، هر دو مورد شماره پیامک 30,000 و 35 عدد مورد نظر خودتون رو به 30,000 و 35 ارسال بفرمایید. ما نظرات شما رو خواهیم خواند و همچنین نام شما رو خواهیم برد در کنار ذکر شماره شما. همچنان با ما تا ساعت 20 همراه باشید. اگر برگردیم و تاریخ رو مطالعه کنیم، متوجه میشیم که 17 شهریور 57 یکی از وقایع مهم تاریخ ایران هستش که بعد از اون روند سقوط رژیم پهلوی سرعت گرفت. در همین باره میخوایم گفتگو کنیم با آقای قاسم تبریزی، کارشناس حوزه تاریخ. سلام و عرض ادب.
بنده هم عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی، همکاران و شنوندگان محترم دارم.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای تبریزی، اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به این واقعه و این کشتار، باید در ابتدا این سوال رو پرسید که به نظرتون چرا چنین اتفاقی در 17 شهریور ماه رخ داد؟ مردم به صحنه آمدند و رژیم هم به هر حال با قدرت تمام سرکوب کرد.
خب بعد از 15 خرداد که امام زندان رفتن و از کنم 13 آبان 43 که تبعید شدن، رژیم تلاش کرد که نام اسلام و جریان و نهضت اسلامی رو در گمنامی و به نوعی محو کنه از تاریخ. این روان اگر که در درون جامعه ما یه حرکت پنهان در رابطه با مبانی حرکت امام بود و ساواک هم عمدتا سرکوب میکرد یا دستگیر میکرد یا به هر حال زندان طبق اسناد، تا شهادت آیت الله سید مصطفی خمینی فرزند امام اول آبان 1776
بله.
که با استقبال و تکریم بزرگ مردم در سراسر مملکت مواجه شد.
بله رژیم بله.
احساس کرد که یک محبوبیتی امام در متن جامعه داره.
بله.
در 17 دی 56 اون مقاله استعمار سرخ و سیاه رو علیه امام نوشت. در 17 تا 19 در قم تظاهرات وسیع توسط علما و طلاب و روحانیون صورت گرفت.
بله.
که منجر به کشتار و قتل عام و مجروح کردن عده‌ای شد.
بله.
که اعتراضات به صورت پراکنده توسط علما شروع شد، ولی اوجش در 29 بهمن 76 تبریز بود که به مناسبت 40 قم قیام کرد و اون حماسه اشورانه رو مردم غیور آذربایجان آفریدن و از امام و اسلام و ارکان روحانیت دفاع کردن که بعد در یک روز با اون قتل عام و درگیری تبریز به صورت یک شهر جنگ زده در اومد. از گذر تبریز که بگذریم، چهلوم ها همچنان در جهرم، در جهرم و در عرض کنم یزد و شهرها همچنان ادامه داشته و مردم چهلوم ها رو می گرفتن تا به ماه رمضان رسید که مساجد و مجامع پر نورق و فعال شدند.
بله.
عرض می شود در عید فطر 57 بعد از نماز عید فطر به امامت دکتر مفتح و سخنرانی و خطبه های دکتر جواد باهنر، جمعیت عظیمی از قیطریه به طرف خیابان شریعتی و انقلاب و میدان آزادی حرکت کردند. در حقیقت یک رفراندوم منظم با انتظام بود که شعار می دادن ولی هیچ گونه درگیری نکردن، حتی به ارتشی ها گل می دادن در مسیر راه. خب این برای رژیم یک احساس خطر شد که جمعیتی با این عرض کنم عظمت حرکت کردن و همه مدافع امام، خواهان بازگشت امام، خواهان حکومت اسلامی و شعارها علیه رژیمه. دوباره در 16 هم راهپیمایی شد که شب غروب 16 در نیمه ها 12 شب دولت یه جلسه حکومت نظامی اعلام کرد.
بله.
و در چون جمعیت هم اعلام کرده بودن 8 روز جمعه 8 صبح میدان جاده.
بله.
جمعیت که اومدن باز احساس کردن خطر حتمیه.
بله.
اینا در حقیقت قتل عام 15 خرداد رو خواستن تکرار کنن. خب در 15 خرداد یه قتل عام 10 روز محرم عزاداری.
بله.
و شعارها بود، مردم تجمع کردن حرکت کردن.
بله.
15 خرداد هم که خب اون قیامی شروع شد که رژیم منفعل شد علی رغم آمادگیش. اینها احساس کردن یک قتل عام اگر بکنن مثل 15 خرداد مردم عقب نشینی میکنن، لذا در روز جمعه قسمت عرض کنم غربی میدان مردم، زنان و کودکان نشسته بودن، قسمت عرض کنم شمال شرقی و شرقی کماندوها و ماموران. 3 بار اعلام کردن که صحنه رو ترک کنین، مردم صحنه رو ترک نکردن، دستور آتش داده شد از بالا و پایین، چون از پشت بام اداره برق و اینها جمعیت عرض کنم که تیراندازی و ادامه دادن و قتل عامی صورت گرفت. و بلافاصله بعد از این قتل عام جمعیت در طبق اسناد ساواک تا ساعت 8 شب در نقاط مختلف شهر مثل میدان فردوسی، بهارستان، شوش، نظام آباد، اینا در اسناد ساواک حرکت مردم عرض کنم که اومده و لذا روز بعد به شهرستان ها رسید. ولی این بار احساس کردن که علارغمی که گفتن دولت آشتی ملی و با روحانیت صحبت میکنه و با مراجع مذاکره میکنه، این قطره هامو کردن که مردم عقب نشینی کنن.
آقای دبریزی بار چون وقت کوتاه است، من میدونم که عوامل رو بررسی کرد، علل رخدادهای واقعا بررسی کرد. یک سوالی که در اینجا مطرح میشه اینه که چند روز بعد، یعنی درست در 20 شهریور ماه، کارتر با محمد رضا شاه پهلوی تماس میگیره و حمایت خودش رو اعلام میکنه. دلیل این کار چه بود؟
خب غربی ها هم احساس خطر کردن. زمان خبرگزاری فرانسه، حتی عرض کنم که مطبوعات امریکا، این حرکت رو اعجاب انگیز عرض کنم اعلام کردن که این جمعیت با این انتظام و نظم و اینا چگونه اومدن و قتل عام صورت گرفته. امریکایی ها خب در اینجا طبق اسناد لانه جاسوسی 35,000 مستشار داشتن، منافی داشتن، نفت از اینا بود، معادن بود. در حقیقت حکومت در اختیار امریکایی‌ها بود. البته انگلیسی‌ها هم در کنار اونها احساس کردن منافعشون به خطر میفته. علارغم این که ملت اینطور وایستادن، خب کارتر بر اساس منافع خودش و امریکا اعلام کرد ما از شاه پشتیبانی میکنیم، عرض کنم ایران جزیره آرامیه و ما به عنوان تعهدی که در دفاع از ایران داریم عمل میکنیم. و برای اینکه یک مقدار ذهن جوامع بشری رو منحرف کنن، بله، جریان کمونیستی اعلام کردن که اینها جریانی هستن که نخواستن بگن اسلامی و مذهبی، علارغمی که امام پیام داد روز عید فطر بوده، جمعیت با عرض کنم شعارهای اسلامی اومدن. اما به هر حال اینها در حقیقت امریکایی هم احساس کردن که بعد از 17 شهریور دیگه رژیم ماندگار نیست. اما آخرین تلاش های مذبوحانه خودشون رو انجام دادن. بلا فاصله بعد از دولت آشتی ملی حکومت نظامی و دولت نظامی قرار دادن. خب در دولت نظامی و حکومت نظامی در حقیقت اونجا اینها شکست خوردن. آخرین مهرهی که اینا داشتن از درون جبهه ملی بود، گفتن شاید یک فریب دیگری باشه که اون هم به حمدالله با رسوایی به شکست انجامید و انقلاب به پیروزی رسید.
بله آقای تبریزی، به عنوان سوال آخر اینو ازتون میپرسم، با توجه به تمام این اتفاقات، ولی ما شاهد این هستیم که رسانه‌های خارجی و برخی از رسانه‌های فارسی زبان بیگانه در واقع عرضم به خدمت شما دارن تطهیر میکنن رژیم پهلوی رو در این سالها. بله، علت این بله، تطهیر
و ببینین اتفاقا هم دوره رضا شاه رو دارن تطهیر بله، میکنن، هم دوره محمد رضا.
بله،
رضا شاه رو انگلیس‌ها رو کار آوردن. هر جنایت، خیانت، کشتار، ظلم و ستمی که دوره 20 ساله رضا شاه شد، انگشت اشاره به طرف انگلیسه. آیرون ساید و شاپور ریپورتر و ارنست عرض کنم باران و این عوامل انگلیس به اضافه لوژ بیداری که از بعد از مشروطه اینا تأسیس کرده بودن. لذا تطهیر رضا شاه تطهیر انگلیسه. در مورد محمد رضا هم جنایاتی که محمد رضا کشتار، 15 خرداد، عرض کنم لایحه کاپیتولاسیون که ایران و مستعمره امریکا کرد و ساواک و خود امریکایی‌ها تأسیس کردن، به هر حال هر جنایتی که از 28 مرداد 32 شد امریکایی بودن، البته انگلیس هم در حاشیه عرض کنم که امریکایی ها. لذا تطهیر محمد رضا تطهیر امریکاست، تطهیر فراماسون هاست، تطهیر بهاییت یعنی و صهیونیسمه. چون به یاد داشته باشیم امریکایی ها سه ابزار رو در ایران به کار گرفتن. یکی بهاییت. بله. در دولت هویدا ما 9 تا وزیر بهایی داشتیم.
بله.
عرض کنم دوم فراماسون ها که عمدتاً رؤسای مجالس و نمایندگان و وزرا عمدتاً از ماسون ها بودند، چه هویدا چه شریف امامی، حضرت شریف امامی که استاد اعظم فراماسون.
بله، بله، بود.
سوم حضور صهیونیست ها طبق اسناد ساواک در عرض کنم که آذر 1357 1000 عضو موساد در ایران فعالیت میکردن. البته ایران میدان فعالیتشون برای عراق و سوریه و
جنبندی بفرمایید آقای تبریزی در باره واقعی 17 شهریور ما چون وقتی رو پایین هستش.
بله بله عرض کنم منابع خوبی داریم. من این نکته هم بگم جلد عرض کنم 11 انقلاب اسلامی به روایت اسناد سواک مرکز بررسی اسناد تاریخی منتشر کرده. بله. اسناد لحظه به لحظه و روز شمار از کنم سراسر ایران در این کتاب. بله. اومده که همش اسناد سواک اتوان نشانگر. بله. هم هویت اسلامی هم رهبری امام و هم انفعال رژیمه.
بله سپاسگزارم، ممنون از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنیم. بله گفته بود کردم با آقای قاسم تبریزی کارشناس مسائل تاریخ پیرامون واقعی 17 شهریور 57 و نقش آن در سقوط رژیم پهلوی. با ما تا پایان برنامه بدون خطخوری همراه باشید. یک سوال پیامکی از شما پرسیدیم، به نظر شما چرا 17 شهریور ماه سبب تسریع سقوط رژیم پهلوی شد؟ یک، چهره واقعی رژیم را نمایان کرد. دو، عموم مردم را به صحنه کشاند. و سه، هر دو مورد 3010-35 پیامک های بسیاری داریم، در ادامه حتما سعی میکنیم پیامک های شما رو هم بخوانیم. تا پایان با ما همراه باشید. پیامک های شما رو بخونیم. یکی از شنونده‌هامون یعنی سرکار خانم سمیرا بیاتی از عراق گفته که گزینه 3 یعنی هر دو مورد به 3010-35 گزینه مورد نظر خودتون ارسال بفرمایید. سرکار خانم فاطمه عسکری از عراق گفتن گزینه 3. شنونده دیگری هم با پیشماره 0991 آخرش 12 هم گفتن گزینه 3. اما بریم به سراغ اعطای تسهیلات 91000 میلیارد تومانی به کارمندان بانک ها. در این باره میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر ایمان زنگنه. سلام و عرض ادب.
سلام، وقت شما بخیر جناب فروخی و شنوندگان عزیز برنامه، انشالله که ایام برقرار باشه.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای دکتر تو این چند وقت خب میدونیم که بحث اعطای وام فرزندآوری و وام ازدواج در قالب قانون جوانی جمعیت اعلام شد که عملکرد خوبی بانک‌ها تو این زمینه نداشتند و حتی چند روز پیش هم گزارش سازمان بازرسی در این باره منتشر شد. الان مردم وقتی این رو میشنون این سوال براشون پیش میاد چرا مثلا چنین تسهیلاتی باید به کارمندان بانک‌ها داده بشود ولی همچنان در صف جوانان در صف دریافت وام بمانند؟
متاسفانه این پدیده صف در کشور ما یه پدیده بیپای چون فراخی، حالا اگر بخواهیم خیلی شفاف و بدون خط‌خوردگی به این موضوع اشاره بکنیم، هر جایی که به نوعی میشه گفتش که نرخ ها دقیق تعیین نمیشه، شما مشاهده میکنی اثر ازدحام رو، اثر صف رو، و یکی از متاسفانه موانعی است که حالا ما باش روبرو هستیم، بویژه که حالا خب اون چیزی که مردم رو به نوعی میشه گفتش که ناراحت میکنه یا باعث این تشدید افکار عمومی نسبت به اخباری از این جنس میشه اینی که خب منابع نظام بانکی منابع محدودی است، تکالیف تکالیف بسیار متعددی است، یعنی این همیشه وجود داشته.
آقای دکتر خود آیین‌نامه داخلی بانک‌ها چی میگه در این باره؟
نکنید خب این بحث ها برای همین میخوام بگم رسانه‌ای، یعنی وام فرزند آوری هیچ ارتباطی با وامی که تسهیلاتی که کارکنان بانک ها به کارکنانشون میدن وجود نداره. اینا بیشتر به نوعی میتونم بگم که شاید بشه گفت شیطنت رسانه‌ای، شاید بشه گفتش که حالا بخاطر اینکه مردم یه مقداری ذهنشون منحرف بشه. چرا؟ چون من بر اساس مقررات میخوام عرض بکنم خدمت شما، یعنی تقریبا میشه گفتش که از دولت نهم به بعد که تکلیف شد اگر خاطرتون باشه اوج از کنم میشه گفتش که این صحبت هایی که ما ازش داریم، تسهیلات تکلیفی، تسهیلات تحمیلی، یا تکالیف بودجه‌ای برای نظام بانکی، تقریبا از دولت نهم به بعد شما میتونید ببینید که شروع میشه و حجمش بسیار زیاد میشه. خب چرا؟ چون قبلا بالاخره بانک ها بر اساس اعتبار سنجی داشتن، یا بانک مرکزی بسته هایی رو تعیین میکرد، مثلا سقف اعطای تحصیلات به هر بخش تصفیه رو تعیین میکرد، مثلا بخش کشاورزی، بخش تولید، یک نظام این شکلی برای هدایت اعتبار در نظام بانکی شکل گرفته بود.
بله.
حالا میشه گفت تفسیر نادرستی از
نوع پرداخت. درسته. بله بله بله، تفاوت نه. بله.
امروز ما وقتی میگیم که نقدینگی 8000 میلیارد هست، این به معنی نیست که این داخل بانک الان وجود داره.
بله.
این نقدینگی در اختیار صاحبانش، در اختیار صاحبان سپرده ها هست. بله. و اونها قبلا تخصیص داده شده است. چیزی که امروز قابل تخصیص هست اعتبار جدید یا خلق نقدینگی جدیده. یعنی اگر امروز نقدینگی جدیدی خلق بشود، بانک میتونه اون رو به تولید تخصیص بده، میتونه مثلا واردات رو تسهیل کنه یا به هر شکلی وام فرزندآوری بده. پس یک سهم و مبلغ جزئی از نقدینگی که امروز وجود داره، چون نقدینگی یک متغیر انباره است، یعنی در طی این سالها و ادوار گذشته و در طول تاریخ جمع شده و این مبلغ امروز رسیده. این
بله.
مشخصاً جای این پول پارک نشده که نظام بانکی اینو تخصیص بدن یا بخوان تسهیلات بدن یا وام بدن. چیزی که امروز علاحدہ میخوام عرض بکنم حضور شما، در این مقطع تا مقطع بعدی خلق میشه و به وجود میآید، این قابل تخصیصه. خب این یک مقدمه ای از اون سال. بعد همین تقابلاتی که عرض کنم که نظام بانکی به کارکنانش تسهیلات پرداخت میکنه و به جاش مثلا تسهیلات مثلا مسکن روستایی پرداخت نمیکنه و از این شکل به وجود آمد. بعد از اونجا خب اتفاقی که به افتاد، حالا میتونیم بگیم اتفاق مثبتی است، مردم هم در جریان باشن، این بود که نرخ تسهیلاتی که بانک ها به کارکنانشون پرداخت میکردن، میشه گفتش که بعضا نرخ‌های ارزان‌تری بود تا قبل از این تاریخ.
بله. نرخ‌های
ترجیحی بود. از خب تا قبل اون تاریخ هم بعضا ما نرخ‌های ترجیحی مثلا برای بخش تولید، مراب، از کنم جاله ساخت، برای بقیه اقشار هم داشتیم. یعنی به نوعی میشه گفتش این تفاوت نرخ‌ها وجود داشت، ولی از اون سال به بعد نرخ‌ها تقریبا دیگه نرخ قرض‌الحسنه‌ای که دیگه وجود نداشت، تسهیلات قرض‌الحسنه به کارکنان برچیده شد و البته خب به سمت یک نظام نامه مشخصی پیش رفتش که آخرین دستورالعمل در این حوزه آیین‌نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان مؤسسات اعتباری است که بانک مرکزی به نظام بانکی ابلاغ کرده و بانک‌ها هر چیزی که پرداخت می‌کنن به کارکنانشون، اون چیزی که تحت عنوان تسهیلات کارمندی می‌شناسیم، بر اساس ضابطه مشخصی است که سال 1402 به نظام بانکی ابلاغ شده. و اولین نکته‌ای که من بخوام مثلا این موضوع رو کوتاه بکنم خدمت شما آقای فرخی عزیز، مردم هم
بله
از این عرض کنم فضای خاکستری خارج بشن، اینی که عرض کنم که کارکنان بانک‌ها مخاطرمون باشه. اول قبلش این نکته رو من خدمت عرض بکنم، کارکنان بانک‌ها به نام خودشون اجازه دریافت هیچ گونه تسهیلاتی از نظام بانکی ندارن. خب این یک محدودیتی است، یک محدودیت درستی است، با واسطه اینه که خب زمانی که منابع بانکی محدود بوده، از کنم به نوعی نباشه که حالا فردی که خودش مسئله تعارض منافع اشاره میکنه، خودش حق هیچ گونه دریافت تسهیلاتی فرد نداره از مؤسسه اعتباری. خب اما ماده 10 این نامه تصریح میکنه که حالا من مشخصا براتون میخونم که دیگه رفع بشه. بعضی وقت مردم بعضی از حالا افراد اطلاع ندارن، میدمن فضای جامعه رو به نوعی میشه گفتش که آرامش رو مخدوش میکنن. ماده در این آیین‌نامه اعلام میکنه که اعطای تسهیلات به کارکنان بانک های در قالب عقد حال مرابحه از محل حقوق مالکانه آنها امکان پذیره. یعنی محل منابعی که بانک ها به کارکنانشون میدن چه این منابعی است؟ منابع مالکانه خود مؤسسه اعتباری.
بله.
چه معنی؟ یعنی در بانک ها مردم عزیز دقت داشته باشن، یعنی منابع حساب جاری از منابع حساب قرض‌الحسنه
جداست،
از منابع کوتاه مدت و بلند مدت جدا هست. یعنی مشخصا و شما زمانی که میخوای وام عرض کنم دریافت بکنی، خب این که از چه محلی باشه، خب بانک از منابع حساب جاری خودش که از کنم طول مدت بازپرداختش کوتاه مدت هست، از کنم عمدتاً سرمایه در گردش کوتاه مدت میده. چرا؟ چون صاحبانش و مردم هر لحظه امکان داره مراجعه بکنن و بخوان در قالب مثلا صدور چک پولشون رو برداشت بکنن. حساب‌های بلند مدت برای بانک‌ها جز بهترین حساب‌ها هست، با واسطه اینه که میتونن وام بلند مدت پرداخت بکنن. یعنی زمانی که مردم عزیزمون مراجعه میکنن، سپرده بلند مدتی در بانک باز میکنن، بانک چون میدونه که حساب کتابش با این مشتریش مثلا یک ساله هست، میتونه برنامه‌ریزی بکنه برای پرداخت وام یک ساله.
آقای دکتر زنگن، چون وقتی رو پایین هست، این تحصیلات درون بانکی میتونه تأثیر بر کاهش نرخ رشد تولید و افزایش تورم داشته باشه؟
خب این اولا رقم مشخصا شما نگاه بکنید، رقم 5000 میلیاردی که نظام بانکی سال گذشته تحصیلات داده با این رقم قابل ملاحظه نیست. و بعد این از محل حقوق مالکان از محل سرمایه خود بانک هست. شما زمانی که میخوای بانک مثلا ایجاد بکنی، میری از شورای پول اعتبار قبلی یا هیئت عالی امروز مجوز بگیری، میگه خودت باید یک آورده‌ای داشته باشی، یعنی صاحبان سهام باید مبلغی به عنوان آورده خودشون باید داشته باشن که آورده یا پول سهامدار یا پول مالکان اون مؤسسه که میخوان مجوز بگیرن. پس این پول قرض الحسنه یا پولی که در حساب جاری است یا پولی که در حساب قرض الحسنه مردم نزد بانک ها هست، قاعدتا بر اساس آیین‌نامه نمیتواند باشد. یعنی پولی است که شما امروز همین امروز 40000 میلیارد باید قاعدتا هر بانکی اگر بخواید بانک ارز کنم مجوزش به نام شما صادر بشه، 40000 میلیارد تومان امروز باید شما منابع داشته باشید.
بله بله. همون منابع مالکانه میشه اینا، درسته؟
همون منابع مالکانه است. بله. که صاحبان و مؤسسه، حالا میتونه صاحبان و مؤسسه دولت باشه مثل بانک ملی، میتونه خصوصی باشه، مؤسسات عمومی غیر دولتی یا مردم.
چون منابع شده هست
بانک داره. پس این تحصیلات از محل حقوق مالکانه است که پرداخت میشه. و اینکه مردم فکر میکنن مثلا پول قرض الحسنه اونها، پولی که در حساب جاری اونهاست، یا هر نوع سپرده یا وجهی که نزد بانک ها دارن، از اون محل بانک ها تسهیلات پرداخت میکنند و کارکنان، چون خب این حرف اشتباهی است. و این نکته هم من بگم، سقف تسهیلات کارکنان مشخصه. یعنی در بخش مسکن همین امروز شما دقت بکنید، یه فرد عادی چقدر میتونه تسهیلات مسکن بگیره؟
فکر کنم حدود 300 خورده 400 تومان چقدره؟
خب یه درسته، یعنی امروز با مبلغی که تسهیلات مسکن میگیره بیشتر از این مبلغه، خب با تسهیلات جهادی که میگیره بالای مثلا عرض کنم حضور شما 500 تومان میتونه تسهیلات بگیره.
بله.
ولی خب نرخش و بازپرداختش فرق کنه، ولی تو این آیین‌نامه مثلا برای کارکنان مبلغ 550 تومان سقف دریافت تسهیلات تعیین شده.
درست. ممنونم، سپاسگزارم از شما از اینکه با ما همراه بودید و شما خداحافظی میکنم.
درود بر شما. ما امیدواریم انشالله شرایط نرخ تورم به شکلی پیش بره که همه مردم بتوانند دسترسی آسان و راحتی به تسهیلات نظام بانکی داشته باشند.
بله درست میفرمایید. انشالله. سپاسگزارم از شما، با شما خداحافظی میکنیم. گفتگو کردم با آقای دکتر ایمان زنگنه، کارشناس مسائل اقتصادی، پیرامون تسهیلات 91000 میلیارد تومانی که حالا عنوان شد که قرار است به کارمندان بانک ها اعطا شود. همچنان با ما همراه باشید. ازتون پرسیدیم که به نظر شما چرا واقعه 17 شهریور ما نقش مهمی در سقوط رژیم پهلوی داشت، یک چهره واقعه رژیم را نمایان تر کرد، دو عموم مردم را به صحنه مبارزه کشان، سه هر دو مورد 30,000 10,000 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. با بدون خطخوردگی همچنان همراه باشید. نگاهی داشته باشیم به پرمک‌های شما. آقای جوکار از استان فارس گفتن گزینه 3 یعنی هر سه مورد. شنونده دیگری با پیش شماره 0936 آخرش 90 گفتن هر سه مورد. شنونده دیگری با پیش شماره 0992 آخرش 70 یعنی سرکار خانم پروین اسدی گفتن گزینه 2، سرکار خانم غزل فراهانی گفتن گزینه 2، خانم سوسن آبادی از عراق گفتن گزینه 2 و شنونده دیگری هم یعنی آقای بختیاری از سمنان گفتن گزینه 2. همچنان پرمکا داره میاد. سپاسگزاریم از مشارکتون در بحث برنامه امشب بدون خطخوردگی. با ما تا پایان همراه باشید.
خب در چند روز اخیر شاهد این مسئله بودیم که بنیامین نتانیاهو با شرطهایی که گذاشت مذاکرات آتش بس رو به شکست کشان، از جمله کنترل محور فیلادلفیا. میخوایم در این باره گفتگو کنیم با آقای میرابیان، کارشناس، آقای دکتر میرابیان، کارشناس مسئله بین الملل. سلام و عرض ادب.
سلام علیکم، من خدمت شما و بین شنوندگان عزیز سلام عرض کنم. حتی بعضی کارشناس بین الملل